الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 11 در جلسات گذشته توضیح دادیم که نسبت به رعایت شأن در مجموع میشه 3 از عبارات فقها به دست آورد. 1 که ظاهر عبارت حضرت امام در تحریر الوسیله و صریح عبارت مرحوم آقای گلپایگانی در تعلیقشون بر عروه هست که شأن مطلقا معتبره و اگر زاد و راحله به اندازه شأن شخص نباشه این مستطیع نیست. نظر دوم اون چه که از عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه هست که کسریه در این معنا و از عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه هم همین به دست میاد، با توجه به این که امام بر این مطلب تعلیقی نزدند. نظر امام در حاشیهشون بر عروه ظاهرن همینه و احتمال داره در تحریر هم همون نظر باشه. با اون این که شأن تا اون حد معتبر است که مخالفت با شأن موجب عسر و حرج باشه. اگر موجب عسر و حرج نبود مرحوم سید تصریح کردن، ولو مخالف شأن باشه این مستطیعه. جلسه گذشته اشاره کردم که یک بحثی همینجا قابل طرحه، با اون اینه که یک چیزی مخالف شأن باشه. بله، یک نظر سوم هم بگم. نظر سوم هم که از آراء فقها به دست می آمد، فرمایش مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه صاحب کشف اللسان مرحوم فاضل هندی که از تصریح کردند اصلا شأن معتبر نیست در مسئله استطاعت و شخص اگر امکان حج رو داشت ولو اون امکان خلاف شأنش هم باشه این شخص واجبه برش که حج بره. خب ولی بالاخره معتقدن که شأن تا اونجایی که موجب عسر و حرجه معتبره، چون اونهایی که گفتن مطلقا معتبر نیست ظاهر عبارت چون اینه که ولو موجب عسر و حرج هم باشه خلاف شأن این همچنان برش واجبه. ظاهر عبارت چون اینه. البته ممکنه اگر مسئله رو به این شکلی که ما الان مطرح میکنیم برای کاشف اللسان مطرح میکردیم، میگفتیم آقا اگر خلاف شأن موجب عسر و حرج باشه باز هم آیا حج واجبه یا نه، شاید ایشون هم جواب میدادن نه. شاید مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه هم میفهمیدن نه، شاید. ولی الان اون چی که داریم اطلاق کلامشونه که تصریح میکنن به حسب حالهی قوتن و ضعفن لا شرفن و زعتن، که عبارت چه قبلا خوندیم، لا شرفن و زعتن عبارتی که مثلا در شرح لمعه هست، لا شرفن و زعتن تصریحی که در عبارت مرحوم کاشف اللسان هست. به همین دلیل حالا اخذ به ظاهر کلمات این بزرگان و الا ممکنه به کاشف اللسان یا شهید ثانی هم بگیم آقا اگر عسر و حرج داشت چی؟ بگن نه دیگه اونجا واجب نیست. ممکنه، ولی حالا عبارتشون همون چیزی که بالاخره صاحب جواهر رضوان الله علیه هم از این عبارت اینطوری میفهمه که ما گفتیم. این 3 نظر به دست میاد. ما یک بحثی رو هم جلسه گذشته آخر جلسه اشاره کردیم و اون بحث این بود که ممکن است مخالفت با شأن موجب عسر و حرج نباشه اما از باب دیگری باز ممنوع باشه، و اون این که موجب خفت و خاری شخص بشه. و گفتیم که هیچ کس با توجه به روایاتی که ما داریم حق نداره خودش رو خار بکنه، که اون تعبیر روایت که خداوند تبارک و تعالی به مؤمن همه چیز رو تفویض کرده الا اذلال نفسه، که این صحیح ابو بصیر دیروز هم خوندیم، ان الله تبارک و تعالی فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه، یا صحیحه سماعت ابن مهران، ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه، حق نداره خودش خار بکنه. که اگر این نکته رو ما بپذیریم که ممکنه یک چیزی خلاف شأن باشه و موجب خاری نباشه، اون موقع میتونیم در این بحث چهار تا در واقع نظر به دست بیاریم. یک، اینکه اصلا مخالفت با شرف در استطاعت شرط نیست، دخالتی نداره، که نظریه کاشف اللسام و شهید ثانی میشه. دو، مخالفت با شرف در جایی که موجب حرج باشه در استطاعت شرطه، که نظریه سید صاحب عروه رضوان الله علیه و بسیاری از فقها که تعلیقه نزدن بر عروه در این مسئله میشه و ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر هم همینه. نکته ای که فقط تو این مسئله باید بهش توجه کرد، دیروزم عرض کردم، این است که حرج مسئله شخصیه نه مسئله نوعی. بنابراین اگر مخالفت با شرف برای یک شخصی حرجی باشه، اونجاست که بنابراین نظریه استطاعت نداره. اما اگر مخالفت با شرف برای یک شخصی حرجی نیست ولو برای نوع دیگران حرجی باشه، اونجا طبق نظریهی که معیار رو حرج میدونه، این شخص مستطیعه. نظر سوم، این که بگیم استطاعت، ببخشید، مخالفت با شرف در صورتی در استطاعت شرطه که موجب ذل و خاری بشه، مهانت بشه، ولو اینکه موجب حرج نباشه. یعنی این موقعیت اجتماعیش از بین میره، در دید مردم خار میشه، ولو اینکه خودش هیچ ناراحت نمیشه، هیچ برایش سختی هم نداره، هیچ ککش هم نمیگزه. که عرض کردم از روایاتی که الان اشاره کردم که مؤمن حق نداره خودش رو خار کنه، من این رو میفهمم که اگر این مرتبه باشه هم همونی که در عبارت تعلیقه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه به اون اشاره شده، مرحوم آقای بروجردی در تعلیقشون بر عروه که باز قبلا خوندیم، این رو فرمودن که اصلا آیات و روایات، یعنی آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و روایات زاد و راهله، اطلاق ندارن نسبت به اون جایی که موجب مهانت باشه. اون عبارت که بله، مع فرض توقفه علی ما یکون له فیه مهانتون و ذلن به حسب حاله، که این وقتی برای حال شأن او، جایگاه او موجب ذلت باشه، این آیات شامل آیه لله علی الناس شاملش نمیشه، روایات زاد و راهله شاملش نمیشه. که این فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو اگر این رو ما بپذیریم، واسه تأکید میکنم که مخالفت با شأن ممکنه موجب ذل و خاری نشه و ممکنه موجب ذل و خاری بشود، اگر این رو بپذیریم که دو احتمال وجود داره، نظریه آقای بروجردی رضوان الله علیه با نظریه مثلا آقای گلپایگانی یا ظاهر عبارت تحریر متفاوت میشه، که اون وقت چهار تا نظر بیرون میاد از این مجموعه. یک نظر این که اصلا مخالفت با شرف دخالتی در استطاعت نداره، نظریه کاشف اللسام و شهید ثانی. یک نظر این که اگر موجب حرج باشه مستطیع نیست، اما اگر نباشه مستطیعه، نظریه سید صاحب عروه، کسانی که تعلیقه نزدن، و صاحب جواهر. یک نظر این که اگر موجب خاری و خفت شخص بشه مستطیع نیست، اگر نباشه مستطیعه، نظریه مرحوم آقای بروجردی. و یک نظر این که مطلقا شأن دخالت داره، یعنی اگه خلاف شأنش باشه زاد و راهله، ولو اصلا موجب خفت و خاری هم نشه. دیروز عرض کردم مثلا شأنش اینه که بنز 500 میلیونی سوار بشه، حالا بنز 300 میلیونی سوار بشه خلاف شأنشه، ولو اینکه نه خاری براش هست، نمیگن حالا این از جایگاه اجتماعیش تو نظر مردم تحقیر نمیشه، حرجی هم برش نداره، زحمتی هم برش نداره، و خب بالاخره شأن آقا اینه دیگه. این اگر گفتیم که یه همچین چیزی ممکنه، این طبق نظریه چهارم مستطیع نیست این مقدار امکانا، ولی مثلا طبق نظریات دیگه مستطیعه. اما اون چه که بنده بگم از نظر خودم، من معتقدم به نظر سوم، یعنی مخالفت با شأن معتبره در استطاعت، اگر موجب حرج باشه مستطیع نیست، اگر موجب حرج نباشه ولی موجب خفت و خاری شخص بشه بازم مستطیع نیست، اما اگر مخالف شأنشه، اگر چنین چیزی اصلا وجود داشته باشه، ممکن کسی بگه اصلا نداریم چنین چیزی، چیزی که خفت و خاری نمیاره اصلا مخالف شأن نیست. ما حالا اینجا نمیخوایم تعیین کنیم مصداق رو، اگر واقعا چنین چیزی وجود داشته باشه که یکی مخالف شأنش هست ولی موجب خفت و خاری نیست، اگر چنین چیزی باشه این مانع از استطاعت نیست. ما دیگه دلیلی بر اعتبار شأن تا این حد نداریم که دیگه ولو این که مثلا هیچ خاری و خفتی هم نیاره، هیچ عسر و حرجی هم نیاره، بازم بگیم شأن معتبره. البته من اینجا یک نکته رو عرض کنم، بعضی جاها هست اگر یک کسی دون شأن خودش یک کاری رو انجام بده، نه تنها موجب خفت و خاری نمیشه، موجب نوعی تعظیم و تکریم میشه، یعنی نشون دهنده تواضعشه. اونجا اصلا هیچ منافاتی با استطاعت نداره. و برخی از اون داستانهای مربوط به معصومین علیهم السلام از این قبیله، یعنی وقتی معصوم به اون کیفیت میرفته، مردم نگاه میکردن نمیگفتن اوه این مثلا زشته، عیب نمیدونستن، بلکه این نشان دهنده عظمت و تواضع اون بزرگوار بوده که اینطوری داره با اون امکانات که در اختیارشه اینطوری میره. مثل اینکه حالا مثلا یک ثروتمنده، خیلی هم ثروتمنده، میتونه بنز 500 میلیونی بخره، حال با ماشین 10 میلیونی رفته آمد میکنه. مردم ممکنه، یعنی شرایط اجتماعی فرق میکنه، اینو دلیل خاری ندونه، اصلا خفتی در نباشه، خیلی هم بگن این عظمت داره که این آدم چقدر آدم متواضعیه که خودشو در حد عموم مردم قرار میده. که اتفاقا حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، از بحث خودمون خارج بشیم، ولی اونهایی که ثروتمندان متدین ما که تربیت دینیشون خوب بود، خب خیلی از اینا ثروتهای خیلی زیادی داشتن، ولی زندگی شخصیشون شبیه زندگی مردم متوسط بود و امکانات فراوانی رو که داشتن در اختیار دیگران میذاشتن. ما از این افراد هنوز هم هستن، اصلا نسلشون هنوز الحمدلله منقرض نشده، ولی خب متاسفانه کم شده. واقعا هستن ثروتمندانی که خیلی ثروتمندن، ولی زندگیشون رو نگاه بکنی، لباس تنش رو نگاه بکنی، نه از باب خستا یا دست خسیس، مثل بعضی از ثروتمندان قومی خیلی ثروت دارن. من به یکیشون میخواستم صدقه بدم، بعد اون یه کسی معماری آشنای من بود، قومی بود، گفت حاجی آقا به این تو میخواست صدقه بدی؟ گفتم آره این بنده خدا، گفت این یکی از ثروتمندای قومه. گفتم آخه این قیافش و زندگیش، گفت نه این اینجوری هم نه، این خوب نیست، این که نه خودش میخوره نه به دیگران میده، این نه. ولی من بعضی از افراد ثروتمند رو دیدم که خیلی ثروتمندن، ولی زندگی خودشون، لباسشون، بعضیشون عادیه، نه اینکه حالا مندرس و فقیرانه هم نیست، ولی عادی. و بعد از اون طرف چقدر برای مردم کار میکنن، چقدر امکاناتشون رو در اختیار دیگران قبل. اصلا حالا من نمیخوام اینجا این بحث اخلاقی نمیخوام بگم، اما تو جای خودش تو بحث اقتصادی ما توضیح دادیم که اصلا ساختار اقتصادی اسلامی معناش اصلا همینه که کسانی که توانایی اقتصادی دارن اجازه فعالیت اقتصادی به اونا داده بشه، و از اون طرف با یک سری ابزارها و نهادهایی که اسلام طراحی کرده، بعضیش واجب بعضیش مستحب، این ثروت ها بریزه برای اقشار ناتوان. و واقعا اونایی که آموزش دینیشون قوی بوده اینطوری بودن. البته حالا قله این آموزش و قله این معانی علی ابن ابی طالب علیه السلام که اون همه امکانات اقتصادی رو ایجاد میکنه که بزرگترین منبع ثروت در دوران خودش آب رو به دست که میاره وقف میکنه برای مسلمین و اونجوری زندگی میکنه. حالا بیایم پایین افراد دیگه. خب اون کاری که علی ابن ابی طالب میکرد خفت و خاری نداشت. علی علیه السلام میتونست خیلی زندگی مرفه تری داشته باشه با اون کاری که علی علیه السلام میکرد و اون چیزی که ایشون به دست میآورد، یعنی آب که منبع اصلی ثروت بود تو جزیره العرب. ولی خب اون نشانه توازنه. این نکته توجه بشه، یعنی اگر در یه شرایطی یک کسی پایین تر از شأن خودش رفتار میکنه و این خفت و خاری که نداره هیچ، باعث نوعی اکرام میشه، مردم خوششون میاد، تعظیمه برای او، عظمته. این نه، این اصلا هیچ حرمتی که نداره، هیچی، رجحان هم داره، اون ما بحثمون اون نیست. بنابراین نتیجه فقهی که ما میگیریم اینه که مخالفت با شأن در جایی که موجب خفت و خاری بشه یا موجب عسر و حرج بشه، این مانع از استطاعته. اما اگر امکانات سفر حج رو داره ولو کمتر از شأن خودش، اما موجب خفت و خاری نیست، موجب عسر و حرج نیست، این آدم مستطیعه. این مسئله تمام. نه خب اون میگم شرایط فرق میکنه. ببینید در یک شرایطی یک کسی اون کار انجام بده خفت و خاری نیست، ممکنه یک کسی دیگه شبیه اون کار انجام بده. گفت که علی ابن ابی طالب یک بار در نماز صدقه داد، آیه نازل شد، من هزار بار در نماز صدقه دادم، یه دونه روایتم به نفع من صادر نشد. اون فرق میکنه. یک کسی ممکنه یک شرایطی یک کاری رو انجام میده، مردم توی اون مجموعه، ببینید همون تعبیر امام، کل ذالک موکول الی عرف، این عبارت تحریر دیگه، اینا همه شرایط عرفیه، تابع و ویژگی های اون شخص و اون جامعه و اون رفتاریه که اون شخص از خودش نشون میده. همه اینا وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، اگر برایند این خفت و خاری باشه، این مستطیع نیست. اگر نباشه، عسر و حرجی هم نباشه، این مستطیعه. اون مواردی که ائمه انجام میدن، قطعا ائمه کاری نمیکردن که خلاف شرع باشه، که معنا نداره که امام یه کاری بکنه خلاف شرع. امام که نمیاد مثلا خودشو خار کنه. ائمه علیهم السلام هیچ وقت این کار نمیکردن، متواضع بودن ولی هیچ وقت خودشونو خار نمیکردن. روی این نکته خیلی تاکید، روایت هم مثلا همینو تاکید میکنه. ببینید به آیه اشاره میکنه، ذیل روایت، اون ذیل روایت سماحت ابن مهرحال، من نمیخواستم وارد اون بحث بشم. حضرت میفرماد لم یفوز الیه ان یذل نفسه، بعد میفرماد اما تسمع لقول الله عز وجل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام. رو این عزت خیلی تأکید شده. عزت اصلا یه معیار عمومی رفتارهای فردی و اجتماعی است در اسلام، که حالا چه در روابط اجتماعی چه در روابط فردی، بحث عزت خیلی مطرحه. بنابراین ائمه علیهم السلام قطعا کاری که اونا رو خار بکنه، خفیف بکنه، انجام نمیدادن. اون کار تو اون شرایطی که اونا انجام میدادن در واقع نشان تواضعشون بوده، نشانه این بوده که بالاخره بزرگ برشن، در این حالی که میتوانند با خدم و حشم و با شوکت و عظمت یک کاری رو انجام بدن، نمی کنند و به شکل مثلا ناشناخته میرفتن حج، مثلا به صورت فرض کنید خادم کاروان بنابر بعضی نقل ها میرفتن حج. اینها دلیل نمیشه بر این که این خاری براشون بوده. خاری نه، وقتی هم اونایی دیگه میفهمیدن، مثلا خود روایات به داستانش رو نگاه کنید، وقتی اونایی دیگه میفهمیدن، همه براشون باعث تعظیم شخصیت امام بود، یعنی براشون بزرگ بود امام که چنین رفتاری نشون داده، نه اینکه بگن مثلا چه کار سبکی. این نبوده، هیچ وقت توی داستان ها اینطوری نیست. نه ببینید، حالا اون یه باز بحث میره یه جای دیگه. ببینید معیار فقهیش نیست که عرض کردم، اون بحثایی که شما میفرمایید بحثای دیگه است. یعنی یه جاهایی هست یک عرفی در جامعه وجود داره، امام میخواد اون عرف رو بشکنه، اون یه بحث دیگه است. میخواد هنجار اجتماعی رو عوض کنه، میخواد عوض کنه مردم رو. خب اونجا یه کاری میکنه که ممکنه در نظر اون مردم مقبول نباشه، ولی اون یه عنوان سالبی پیدا میکنه. اصلا هدفش اینه که اون هنجار شکسته بشه، میخواد ارزش ها رو عوض کنه. مثلا توی اون زمان که طبقه عبید خیلی طبقه پستی محسوب میشدن، مثلا امام یه رفتارهایی رو با عبید انجام میده که نشون بده اینا اون نوع نگاهی که جامعه نسبت به اینها داره غلطه، این تحقیری که نسبت به اینها میکنه غلطه. خب بعضی از اون کارهایی که امام میکنه اگر از اون متن بیاری بیرون موجب خفت و خاریه، ولی تو اون متنی که امام انجام میده، یعنی عنوان ثانوی اهم پیدا کرده که امام میخواد آموزش بده به مردم، میخواد فرهنگ مردم رو عوض کنه، میخواد بگه آقا از نظر اسلامی این نوع رفتار شما درست نیست، این نوع تفکر شما درست نیست، اون بحث دیگه میشه. الان این بحث ما عنوان اولیه. یعنی اگر یک کسی دون شأنش امکانات حج داره که اگر الان بره حج باعث خفت و خاریش میشه، این مستطی نیست. حالا اگر این میخواد با این حج رفتنش به مردم یاد بده که مثلا حج اینطوری باید برید، اون یه بحث دیگه میشه، اون عناوین دیگه پیدا میکنه. نه ببینید، یعنی الان اگر در شرایط فعلی به قول شما با کارگر غذا خوردن موجب خفت و خاریه، این نه درسته، یه بحث دیگه است. نه درسته. یعنی چی؟ یه وقت هستش که این ارزشیست ضد اسلامی، نه باید باش مقابله هم کرد، اصلا یه چیز حرامیه. اصلا فرض کنید مثلا اختزا میکنه مثلا توی عرفی که شخصیت ثروتمند، مرد ثروتمند حتما متزین به طلا باشه، مثلا ساعت طلا و انگشتر طلا و نمیدونم گردنبند طلا و اینا بندازه. خب از نظر فقهی طلا حرامه برای مرد به عنوان زینت. حالا این آدم اگر طلا استفاده نکنه موجب خفت و خاریشه، آیا جایز طلا استفاده کنه؟ نه. این به این معنا که نیست که هر چیزی تو عرف هست، مثلا اگه تو اون عرف شأن این آقاست که حتما باید شراب بخوره، پس دیگه حالا دیگه شراب خوردن بر این واجب میشه، نخوره اصلا حرامه، چون شأن اینجوری که نیست. انقدرم دیگه عرف حاکم نیست، در اون محدوده ای عرف میتونه عمل بکنه که منافات با شرع پیدا نکنه. تا اونجایی که منافات با شرع نداره و عنوان ثانوی هم بر رفتار من وارد نمیشه، عنوان ثانوی گاهی پیدا میکنه. عرض کردم ممکنه یک کسی یک کاری را انجام میده، اون یک عنوان دیگری پیدا میکنه که اهم از این عنوانه، ولو به این عنوان ممکنه ممنوع باشه، به اون عنوان چون اهم از این عنوانه مثلا واجب بشه، یه بحث دیگه است. فی حد نفسه ما داریم بحث میکنیم. الان بحث اینه اگر یه شخصی است در یک عرفی است که اون عرف اون چیزی که هست خلاف شرع نیست، اگر این با این امکانات بره حج خفت و خاری براش داره، یعنی جایگاه اجتماعیش ساقط میشه، موقعیت خودشو از دست میده. حالا اگر این با این شکل بره به این امکانات مستطیه یا نه؟ میگیم مستطی نیست. هنوز نمیگیم فعلا که نمیتونه بره حج، اون بحث دیگه است، نگفتیم نمیتونه، مستطیع نیست، واجب نیست. بله اگر این موجب خفت و خاریش بشه، بنابراین که خفت و خاری مؤمن جایز نباشه که من جایز نمیدونم، حالا بعضی ها در این بحث تردیدهایی کردن، من قبول ندارم، خب اون از اون باب حرامه، عملش حرام میشه. حالا اگر با این کار حرام بره و حجش رو انجام بده، آیا حجش درسته یا درست نیست؟ اون باز یه بحث دیگه است که آیا اینجا نهی میخوره به امر داخل عبادت یا خارج عبادت. اگه بخوره به امر داخل عبادت موجب بطلانه، اگه نه مثل اینکه کسی موقع نماز داره به زن نامحرم نگاه میکنه، آیا نماز خوندنش باطله؟ نه، ولی اینکه نگاه کردنش حرامه، چون نگاه کردن امر داخل عبادت نیست، ولی همراه با عبادت، هم موقع که داره نماز میکنه هم موقع هم داره نگاه میکنه، ولی همراه همزمانه، ولی این جزء عبادت چه نیست؟ نگاه کردن که جزء نماز نیست که، چشم ببنده نمازش باقیه. ولی اگر چیزی باشه که از شرایط و اجزاء عبادت محسوب بشه و نهی بهش تعلق بگیره، اون موقع عبادت باطل میشه. حالا همه مسائل رو نمیخوام اینجا بگیم که، یه دونه مسئله رو،
بحث اخیرتون اون تعبیر از عرف متشرف و اون تعریف شما تو آثار گذشتتون داشتید که چون عرف متشرفی رو که شما تعریف میکردید میگفتید مثل شیطان که اصلا از ابتدا این تلقی هایی که میگیرن و عرف میشه متصل به شرعه.
نه ببینید، عرف متشرعه، نه عرف متشرعه که ما میگیم یعنی عرفی که برخواسته از شریعت باشه، مثلا معنای عرف متشرعه اینه، یعنی یه جماعتی به خاطر اینکه مسلمونه یه عرفی دارن، یه جماعتی به خاطر اینکه مثلا شیعه هستن یه عرفی دارن، اینا عرفای برخواسته از شریعت، برخواسته از عقیده است. حالا فرض کنید ما تو ایران یه عرفایی داریم که برخواسته از شریعت نیست، مربوط به هویت ایرانی ماست، ربطی به شریعت، به ماهو و شریعت نداره، مربوط میشه به شرایط تاریخی ایران، ویژگی های ما، مجموعه اونا باعث شده یه عرفایی در ما پیدا شده و اون عرف ها ممنوعیت شرعی نداره. یه وقت ممنوع شرع، اون که هیچی، اصلا باید باش مخالفت کرد، اون که حرامه، هر عرفی که معتبر نیست، اون که خلاف شرع گفته اینا رو بزنید داغونش کنید، اصلا اینو باید جلوش برخورد کنیم، امر به معروف و نهی از منکر اقتضا میکنه اصلا باش مقابله کنیم، اصلا کاری خلاف این مصداق امر به معروف و نهی از منکر میشه، اون هیچی. اما یه وقت یه عرفیه که شرعا هم منعی نداره، اما عرفه، رعایتش لازمه؟ نه، فی حد نفسه که رعایتش لازم نیست. اما اگر الان من اون عرف رو رعایت نکنم، یک عنوان حرام شرعی پیدا میشه، اون موقع است که رعایتش لازم میشه. مثل چی؟ مثل اینکه اگر من الان این عرف رو رعایت نکنم، باعث خفت و خاری من میشه، اون وقت خفت و خاری من، اذلال نفس شرعاً حرامه، اون از اون باب ممنوعه، من نباید مخالفت با این عرف کنم از این باب. البته مادام العرفه، ممکنه این عرف عوض شه، دیگه خفت و خاری نداشته باشه، در اون صورت اشکالی نداره، عنوانش عوض میشه. مقصود ما در این مسئله در این حده که اگر این شخص امکاناتی که داره میتونه بره بهش حج انجام بده، اما با این امکانات اگر حج انجام بده، در نظر مردم این خفیفه، خار میشه، ذلیل میشه. با این وصف اگر بره، نگاه تحقیرآمیزی نسبت به او پیدا میشه، حقارت پیدا میکنه، این مستطیع نیست. و اگر یه همچین کاری رو انجام بده، عرض کردم حرامه. آیا حجش درسته یا نه؟ برمیگرده به اون بحث که عرض کردم که این داخل عبادت میشه یا خارج عبادت. اون بعید نیست بگیم حجش درسته، چون حج که ربطی به محمل، مرکب، نداره که. حج که ربطی به خوردن و آشامیدن من نداره که. خالی با این فلاکت خودشو میرسونه اونجا، تحقیرم میشه، عمل حرامیه، ولی حجش درست باشه. خب مقدمه باشه، این یک مقدمه ای نیست که داخل در عبادت باشه. حالا یه چیز به این معنی، یک کسی اگه بدوزه بره حج، حجش درسته؟ وحید نیست، ولی حجش درست میشه. حالا این نمیگیم که دوزدی و چیز کاری با. البته مگر این که مثلا اون لباس احرامش دوزدی باشه، اگه اون لباس احرامش دوزدی نباشه بقیهش که مشکل نداره. حالا این یواشکی بگیم گوشایتونه خیلی باز نکنید، این مسئله که این طلبه ها میگن به مردم که آقا اگه خمس نداده باشید حجتون درست نیست، این درست نیست، این درست نیستش. درسته اونیش که فقط شرطه اینیه که اون اموالی که مستقیم توی عمل حج دخالت داره اون خمس بهش تعلق نگرفته باشه. یعنی مثلا اگر شما اون احرامیتون از مال مخمس باشه، این مقدار برای صحت حج کافیه. فوش خب مردم چه خمس نمیدن، به مردم میگن آقا حجتون اگه بخواید درست بشه خمستون رو باید بدی. برای همین هم هست که موقع فصل حج که میشه دست به خمس مردم قوی میشه. همه اونایی که میخوان برن حج گاهی وقتا 40 سال خمس ندادن تازه بخوان بیان خمسشون حساب کنن. ولی این نیست، حالا اینو جایی نگیره جون من. ولی مسئلهش اینه که شرط که نیست که با اموال قصبی هم میشه شما بری حج. و اگر اون چیزی که تو خود عمل حج استفاده میکنی قصبی نباشه. حتی میشه بری، نه اینکه جایزه ها، قصبت حرامه، فعلت حرامه، ولی ضربه ای به حجت وارد نمیده. این دو تا مسئله هست. این اونش دیگه شما چون با خدا هم شأن هستید میتونید بگید، اونو من بلد نیستم. ما در حد فقه بحث میکنیم، اونا دیگه کار خدایی مربوط به شماست. آخه یه کسی حالا دیگه بگذارید، بله دیگه حالا اونا مربوط به شماست. ما نه، ما همین در حد فقه بحث میکنیم. از نظر فقهی ضربه به عملش نمیزنه. اینجا حالا قبول است یا قبول نیست دیگه شما میدونی، خدا ما خبر نداره.
بعد از استقلال همین حرفو بزنیم. بعد از استقلال حج هم همین حرفو بزنیم. یعنی اگر بعد از استقلال بخواد طوری بده که ذلیل بشه نباید.
خب اون بحث دیگه است، حالا میرسیم بهش میگیم. اگر موجب ذلت باشه خود این عمل حرامه. بله خود این عمل حرامه، اما اگر رفت و انجام داد خب حجش ساقط میشه، حج واجب میشه.
نه دست
نه اون یه بحث دیگه، حالا میرسیم. اون یعنی اون شرایطش فرق میکنه با این. یه وقت هست وجوب، نه ببینید، یه وقت هست وجوب میاد، بعد که وجوب آمده میخواد یه چیزی این وجوب رو برداره. یه وقت هست هنوز وجوب نیامده. ما الان در این مرحله داریم بحث میکنیم. در مرحله آمدن وجوب میگیم اگر امکاناتی که شخص داره موجب اسر و حرجه یا موجب خفت و خاریه، این وجوب براش نیامده. حالا بعد از اینکه این وجوب آمد، آیا با اسر و حرج واجبه بره حجش انجام بده؟ بعد میگم نه. حالا میرسیم. آیا واجبه با خفت و خاری بره انجام بده؟ بنده میگم نه. ولی خب فقهای دیگه بعضی میگن بله. اون یه بحث دیگه است، چون حالا در این که این بحثا معیارش فرق میکنه. بعد دو تا بحثه، یه بحث قبل از وجوب، یه بحث بعد از وجوب. ما الان قبل از وجوب رو فعلا منقح کنیم تا به بعد از وجوب. بله شما میخواید همه مسائل یه جا حل کنید، نداره باشه. بله ذیل این مسئله را من حالا وقت گذشت، فقط ذیلش رو خوندیم قبلا، بخونم فقط فرمایش امام رو. پس اینطور شد که المراد من الزاد و راحله ما هو المحتاج الیه فی السفر به حسب حاله قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن. گفتیم ما شرف و زعر رو قبول میکنیم. اگر این معنا که عرض کردم باشه که چیز موردی باشه که خلاف شرف و زعه باشه، ولی موجب خفت و خاری نشه، موجب عسر و حرج نشه، اون نه، اون دیگه چیز نیست. البته چنین چیزی اصلا شاید بگن نباشه، یعنی فقها که میگن خلاف شأن، مقصودشون خلاف شأن نیست که موجب خاریه، نه حالا عسر و حرج، موجب خاریه، این قدر متیقنش ظاهرا تو ذهنشون اینه. ولی اگر چنین چیزی فرض بشه یه قید اینجا میخوره. ولا یکفی ما هو دون ذلک، اگه کمتر از این حد باشه واجب نیست حج براش. معیارشو کی تعیین میکنه؟ کل ذلک موکول الی العرف که توضیح دادیم. حالا لو تکلف بالحج مع عدم ذلک، اگه با این که امکاناتش در اون حد که باید نیست، به زحمت و مشقت و خاری و خفت و به هر شکلی حالا این رفت حجشو انجام داد، آیا کفایت از حجت الاسلام میکنه؟ امام میفهمن نخیر، چون این حج برش واجب نشده بوده الان انجام داده، حج واجب برش ساقط نمیشه. اگه بعدن شرایط وجوب پیدا شد، البته بعدن شرایط وجوب پیدا شد باید بره حجشو انجام بده. بعد مثال میزنم برای اونجایی که لایسقط به اصطلاح حجت الاسلام، کما انه لو کان کسوبا قادرا على تحصیل زاد و راحله فی الطریق لا یجب ولا یکفی عنها، یعنی عن حجت الاسلام. این اونجایی است که ما با ایشون باز اختلاف داریم، این ربطی به داستان این مسئله نداره. فقط امام میفرما اگه این طرف کسوبه و تحصیل زاد و راحله در طریق براش ممکنه، این مستطیع نیست، اگرم بره حج مجزی از حجت الاسلام نیست. ما اینو قبلا عرض کردیم که اگر این آدم عسر و حرجی نداره براش، هیچ خفت و خاری نداره، هیچ معونه زائده‌ای به اون معنا نداره، این آدم مستطیع محسوب میشه و حج برش واجبه و اگه حج انجام بده مجزیه. که قبلا هم عرض کردم مثل اون آدم کاسبی که مثلا میتونه بره طائف کسبش انجام بده، میتونه بره مکه، اگه بره مکه حجش هم انجام میده، این واجبه بره مکه حجش هم انجام بده، این مستطیعه دیگه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر این صدق میکنه. این مسئله تمام. مسئله 12 انشالله روز شنبه، جلسه آقای فخار طوسی انشالله پنج شنبه ها هست، دوستان لطف کنن شرکت کنن، ایشون زحمت میکشه، من چندین بار هم گفتم انشالله این زحمت ایشون پاسداری بشه قدر